أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب افراد ما يراد من المتعلق إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أغير مطلق. خب دوستان، بحث ما مربوط می شد به این که وقوع یک طبیعت در حیز نفی یا نهی آیا دلالت میکنه بر استیعاب ما یراد یا بر استیعاب ما یصلح. فعلا سخن از استیعاب ما یراد، استیعاب ما یراد. خوب دقت بکنن دوستان من، اینجا یک اشکال ممکنه مطرح بشه. بگیم جناب آخوند از یک طرف نهی و نفی دلالت بر استیعاب و شمولیت داره. خوب حواس ها جمع، نفی و نهی دلالت بر استیعاب و شمولیت، خاصیتی که از آن امر نیست. از طرف دیگه شما پای قرینه حکمت رو کشیدید وسط که این هم باز دال بر اطلاق و شمولیت. تنافی نیست بین این دو، به این معنا که دو تا عامل یا برای افاده معنای شمولیت و استیعاب در کنار هم، خب یکی از اینا کافی بود یا متکلم اکتفا میکرد به قرینه حکمت تمام، یا اکتفا میکرد به همون دلالت برآمده از نهی و نفی و کار رو تمام میکرد. این که بیاد شما در کنار دلالت نهی و نفی و استیعاب و شمول پای قرینه حکمت هم وسط بکشید که باز هم این از ابزار استیعاب و شموله، یک جور منافات احساس میشه، یک نوع تنافی احساس میشه. چجور بخواید اونو توجیه کنید؟ ایشون در پاسخ میفرماید که اون عبارتی که سر کلاس گفته شد رو دقت نکردی، جلسه قبل غایب بودی احتمالا. ببینید، ما گفتیم که وقوع طبیعت در حیز نفی یا نه دلالت میکنه بر چی؟ استیعاب افراد ما یراد و من المتعلق. ما یراد، خب این استیعابی که اینجا اشاره شد رفقا، استیعاب، این مدلول همون نف یا نه، مدلول همون نف یا نه، بری کنار، این مال اونه، به چیز دیگه نمیدیمش. گفت به کس کسونش نمیدم، شده بود میخوندن مثل بعضی از این، خلاص اینو فقط میدید به همین نفی یا نهی. خدا بیاموزه ما در بزرگشتی میشون این شعر رو میخون، من هر وقت بیشتر هم یاد ایشون میخونم. عرض بکنم خدمتتون که اینی میدیم به نفی یا نهی مال خودش. خب بعد ادامه میدیم استیعاب چی برایش رو ببینم افراد، بگو استیعاب افراد ما یراد ها. این که چی یراد، چی اراده شده از مدخول، از اون طبیعتی که واقع شده در حیز نفی یا نهی، این ما یراد و فقا مدلول قرینه حکمت، این کاملا حوزه استحفاظی هر دو منفک از دیگری است. استیعاب مال دلالت امر و چی میگم مال دلالت نفی و نهیه، این مایورات هم مال چیه؟ مقدمات حکمت، اصالت الاطلاق. شما بر اساس اون نهی یا نفی که هست استیعاب افراد رو میفهمید، اون تو استیعاب افراد چی؟ مایورات. این مایورات رو هم بر اساس قرینه حکمت میفهمید که میفهمید مراد از این طبیعت، طبیعت مطلق است، ولی خود واژه طبیعت به نفسه فقط دلالت میکنه بر طبیعت چی؟ محمله. اطلاق و تقیید هر دو خارج از موضوع له اسم جنسه، اسامی اجناس که برای توایع وضع شدند فقط دلالت میکنند بر توایع محمله و بس. اطلاقش رو باید از قرینه حکمت بفهمید. بس تو فقط در واقع اینو میخواد بگه، میخواد بگه که در بحث ما اون نهی و نفی دوشا دوش مقدمات حکمت کار رو تمام میکنه، بخشی از بار بر دوش این، بخشی از بار بر دوش اون، میشن دوشا دوش. بخونیم چیزی ندارم. و ذالکه، آقا ذالکه رو میخوای دقیق بزنی؟ استظهار اطلاق طبیعت، استظهار اطلاق طبیعت از اون لا یکاد و یستظهر ذالکه مع عدم دلالتی علیه بالخصوص الا بالاطلاق و قرینت الحکمه، از اون میخوام بکشم بیرون. ذالک این استظهار اطلاق طبیعت بل اطلاق به قرینت الحکمه، هر کدوم خواستی بنویسی فرق نمیکنه. استظهار اطلاق طبیعت به قرینت الحکمه، سلیقه من اینه، به قرینت الحکمه لا ینافی، منافات ندارد با دلالت اون دوتا، چی و چی؟ نفی و نهی. بلوز، یه بلوز هم بنویسید، الاستیعاب، الاستیعاب افراد ما، اون معنایی که یراد اراده شده از متعلق نفی و نهی. متعلق نفی و نهی همون اسم جنسه، کذب در لا تکذب، غصب در لا تقصب، مثال های نهی. مثال نفیش هم میشه لا غصب، لا کذب، نفی دیگه. خب از علت عدم منافات، از الفرضو، ببینید این از در خلاصش اینه که آقا یه خلع ما اینجا داریم که بعد با قرینه حکمت پر کنیم. خلع چیه؟ کشف مایوراده. استیعابش بالا اون نفی و نهی. این مایورات رو از کجا بفهمیم؟ بعد از ابزار مرادولوژی استفاده کنیم، مثل اصالت الاطلاق یا همون قرینه حکمت. از المفروض عدم الدلاله، این عدم الدلاله همون عدم الدلالتی بالاست، دیدیم مع عدم دلالتی علیه بالخصوص. از فرض آن است، بالا گفتیم عدم دلالت متعلق، متعلق نفی و نهی، الا انه این مایوراد، الا انه به چی برمیگرده؟ مایوراد. الا انه این مایوراد من المتعلقه المقید و اول مطلق. ما بالاتر گفتیم خود اسم جنس، خود اون متعلق نمیتونه به شما معرفی کنه که مراد از اون طبیعت مطلق یا طبیعت مقید. مطلق میشه به شرط لا، مقید میشه به شرط شی، مقید به شرط قید، مطلق به شرط عدم قید، اون به شرط لا، این به شرط شی. مفاد اسم جنس لا به شرط، لا به شرط بهش میگن لا به شرط مقسمی. در اصطلاحات روز لا به شرط مقسمی. خب خیلی خوب، پس استیعابش مال چی شد؟ نفی و نه. این مایورادش رو از کجا بفهمیم؟ قرینه حکمت، چون دلالتی و این وجود نداره که مایورات آیا مطلق یا مقید. ما از طریق قرینه حکمت میفهمیم مطلق، به تعبیر دیگه اون میگه استیعاب. اما این محدوده استیعاب و سعه و زیقش بستگی دارد به محدوده مایورات و سعه و زیقش. گفت یختلف ساعتن و زیقن، بالا گفت اشاره کرد. و تو بفهمی مایورات تا کجا توسعه داره، تو بفهمی استیعاب دامنش تا کجاست. مایورات بر اساس قرینه حکمت بفهم تا بر اساس مایورات دامنه استیعاب فهمیده بشه. خب از عبارات سخت کفایه است، طلبی رو اگر بیارن بتونه درست این دو خط رو توضیح بده، فقیده من بعد یک چهارم از امتحان کفایه رو بهش بگیم. یک چهارم فقیده من این میمونه. سه تا سوال دیگه. اللهم الا ان یقال، دست خودتون باید دعا بردارید. اللهم الا ان یقال، این خود میگم تنه مرموع خود اینجا به تنه استادشون شیخ خورده، خیلی موج میرن. یعنی موج چندومه؟ پنجم. خب آقا در این موج پنجم میدونی چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم آقا اصلا این عدات عموم چه حیعتی باشند، مثل وقوع طبیعت در حیز نفی و نهی، چه لفظ باشند مثل کل و اجمعین، جلسه قبل توضیح دادم، تمام اینها وضع شدند برای استیعاب افراد ما یسله ان تدل علیه المتعلق یا اسم جنس، حالا هرچ خواستی بنویسی بینست. تمام افرادی که یسله ان تنطبق علیه طبیعتو، اگه میخوای کلمه طبیعتو بیاری بهتر از واژه تنطبق یا تصدق استفاده کن. تصدق، چون طبیعت مدلوله، دال میشه متعلق یا اسم جنس، لذا تدلو نمیشه به طبیعت نسبت داد. لفظی که من جلسه قبل به کار بردم خالی از تسامح نیست، بر اساس اون دقت هایی که بنده معمولا در الفاظ دارم اون لفظ رو من به کار، آخون ممکنه به کار ببره یا شیخ، اما من به کار نمیبرم. خب دقت بفرمایید، اینجا این نکته پیش میاد، یک سوال اساسی که شیخنا ببخشید آخون دادم، این شما بفرمایید که دلالت میکنه بر استیعاب افراد ما یسله از بکنم ان یدل علیه اسم الجنس، افرادی که یسله ان تصدق علیه طبیعه. خب به این اصلا ما کار مراد متکلم نداریم؟ مگه میشه کار مراد متکلم نداشت؟ ما به هر حال میخواییم مراد متکلم رو بشناسیم. هدف چیه؟ مراد متکلمه، شناسایی اینه، صلاحیت الفاظ. ببینید هیچ منافاتی با این قضیه نداره. ببینید چرا؟ در واقع رفقا خوب دقت بکنید، ادات عموم طبق این تفسیر که موضوع لهشون استیعاب مایه له باشه، دو تا مدلول خواهند داشت. دو تا مدلول در فرض قبل از اللهم الا ان یقال فقط یه مدلول داشتن، استیعاب. مایورادش مدلول چی بود؟ قرینه حکمت. اما در اللهم الا ان یقال میخوام زحمت هر دو مدلول رو به چی بدیم؟ به خود همین ادات عموم، به خود همین وقوع طبیعت در حیز نفی و نهی. دو تا مدلول، یک استیعاب، استیعاب و شمر، دو مایورات. ما مایورات رو بر اساس چی میفهمیدیم؟ قرینه حکمت. حالا میخواییم بگیم این مایورات رو شاید بشود از خود همین ادات عموم فهمید، از خود همین ادات عموم شاید اینجور بشه. یعنی کل، مثال کل چون واضح تره بهتره، این اکرم کل عالم رفقا دلالت میکنه بر استیعاب شمولیت همه افرادی که صلاحیت دارند واژه عالم برشون صدق کنه، واژه عالم برشون صدق کنه. خب در واقع این کل دو تا مدلول داره، یک استیعاب همه افراد، دو اینکه مراد از عالم، مراد از عالم اون معنایی است که صلاحیت داره لفظ عالم برش دلالت کنه، یعنی اون معنای بی قید، معنایی که توش هیچ قیدی اخذ نشده. همون چیزی که شما میخواید بر اساس قرینه حکمت از لفظ عالم بفهمی، همون چیز میشه مدلول دوم چی رو فقا؟ کل. پس کل هم به شما معنای استیعاب رو حالیت میکنه، استیعاب، و هم به شما میگه مراد متکلم از مدخول من یعنی لفظ عالم یک معنای بی قیده، بی تزییق، بی محدودیت. هر کسی که صلاحیت دارد عالم نامیده بشه ولو در اوج فسق و فجور، این میاد داخل در حکم. پس این اللهم الا ان یقال در حقیقت میخواد بگه ما دیگه زحمت به قرینه حکمت ندیم، اون قرینه حکمتی که میخواد مایورا رو تشخیص بده دیگه زحمت نکشه بیاد، خود کل متصدی هر دو میشود، هم وزن کل در حیات، وقوع طبیعت در حیز نفی و نهیه، خود این وقوع طبیعت در حیز نفی و نهی هم استیعابو میرسونه و هم بهت میگه مایورات معنای مطلقه نه معنای مقید. خب اللهم الا ان یقال ان فی دلالته ما علل استیعاب، در دلالت این دوتا چی و چی؟ آها، در دلالت نفی و نهی علل استیعاب کفایتن، چرا با فتحه میخونم؟ اسم ان، کفایتن اسم ان، کفایتن و دلالتن الا ان المراد من المتعلق هو المطلق، مراد از متعلق مطلق، مقید نیست. خب ببینید، یعنی هم دلالت بر استیعاب میکنه و هم مراد از متعلق رو تشخیص میده. قبلا استیعاب از نفی و نهی میفهمیدیم، مراد از متعلق و از قرینه حکمت رو زحمت هر دو رو داریم به این بهانه که دلالت بر این کافی از دلالت بر اون. استیعاب یعنی این که مراد مطلقه. کما ربما یدعا، این کفایه، این دلاله میخوره به کفایه و دلاله، فی مثل کل رجل، چه بسا در باب کل رجل همینجور فهمیده بشه، ادعا بشه. و انه، این انه عطف بر، تو بعضی از حواشی عطف بر ان المراد گرفتن که به نظرم درست نمیاد. شما این ان مثل لفظه رو عطف بر ذالک بگیر، قشنگتره. هرچند به اونم بزنی غلط نیست، تا نمیخوام بگم غلطه، قابل توجیهه، مخصوصا اگر مدرس آخوند باشه میدونش رو توجیه کنه، اگه لازم باشه اصلا عطف بر هر کدوم از واژه ها بخواد بگیر توجیهش میکنه، میتونه عطف بر کما بگیر، ربما، یدعا، ذالک، فی، مثل، بالاخره کار ما همینه، قشنگ توجیه میکنیم. منطقه اگر بخواییم خیلی فنی بزنیم، بزن به این زالک. البته میشود به اون اندر و آدم زد. خب حواس ها جمعه. ربما یدا ان مثل لفظت کل، ادعا میشود مثل واژه کل تدل، آها، الا استیاب جمیع افراد رجل، حالش نیست نجد مطلق، من غیر حاجت الى ملاحظت اطلاق مدخول باف تفسیر و قرینت الحکمه، بدون این که اصلا نیاز باشه اطلاق مدخول کل. میشه چی رفقا؟ ها؟ مدخول کل چی میشه؟ وجلیه، وجل، وجل هم که مدخول واقعی میشه اشکالنده. و قرینت الحکمه، بلکه کافی است ارادت ما و معنا، بلکه کفایت میکند اراده ما و معنا، آنچه که معنای این مدخوله. آقا معنای مدخول چی بود؟ رجولیت و رجول. کفایت میکنن، حتی مدخول شد رجول، کفایت میکنن اراده معنای رجول، اراده معنای رجول یعنی مدخول، من بیان معنای رجوله. معنای رجول چیه؟ الطبیعت المهمله ولا بشرط. کفایت میکند شما اراده کنی همون معنای لا به شرط را، قبلا گفتم به شرطش میشه مقید، به شرط لا میشه چی؟ مطلق. لا به شرط چی میشه؟ مهمل، نه مشروط به وجود قیده نه مشروط به عدم قید، میشه لا به شرط. یعنی انسان باید لا به شرط باشه، لا به شرطی دیگه، یعنی قید وجودی یا عدمی نداشته باش، به شرط شی قید وجودی داره، به شرط لا قید عدمی، هر دوشون سخت گیرن، هر دوشون با هر دوشون سفر زندگی سخت. خب اینم درس اخلاق روز دوشنبه. سه‌شنبه است. خب درس اخلاق روز سه‌شنبه. یک فی ارادت و ما و معنا هست. بس خوش میگذره من ایام هفته ها، چقدر زود گذشت. یک فی ارادت و ما و معنا، من بیان اون معنای رجله، من طبیعت المهمله ولا بشرد. فی همین که شما رفقا معنای لا بشرد رو پای متکلم بنویسی، لازم نیست حتما بگی معناش به شرط ها، به شرط لاست یعنی مطلق، همین کافیست دلالت کند چی؟ مثل لفظت کل دلاله، دلالتهی به چی برمیگرده؟ مثل لفظت کل. این فی دلالت متعلق به چیه؟ یک فی، حواست باشه، یک فی، فی دلالت مثل واژه کل علل استیاب، بر استیاب جمیع افراد. خب البته اینجا یک تناقضی در کلام مرحوم آخوند من احساس میکنم که فعلا بد نمیگم، اگه صلاح دونستم دو سه خط دیگه بخونم، اگه دیدم هنوز مقتضی موجود مانده مفقوده وقت میگم. فعلا تا اینجا مطلب روشنه. ایشون میگه اصلا نمیخوایم بگیم مراد متکلم از طبیعه، از اون اسم جنس معنای مطلق است یا مقید. دیگه نهایت پای متکلم چی معنایی میخوای بنویسی؟ طبیعت مهمل دیگه، باشه بنویس. همین کلی که او به کار برده کافیه تا استیعاب کند جمیع افراد ما یسلح، جمیع افراد ما یسله ان یصدق علیه اسم الجنس ان ینطبق علیه الطبیعه. خب و این کان لا یلزم مجازون اصلا. آقا دقت بکن، این و این کان دیگه اصلا جز اون امواج بالا نیست، هرچند در زیر موج پنجمه. اما خب میشه این نکته مستقل ذکرش کرد. میدونید چیه؟ موج سوم یه حرفی زد که این موج پنجم میخواد بهش خلاصه تعریض بزنه. در موج سوم یاد هست چی گفتیم؟ گفتیم استعمال مطلق در مقید مجازه. ما بخواییم بگیم استعمال مطلق در مقید چی میگن؟ ببخشید، استعمال لا تقصب، استعمال لا تقصب در بعض افراد غصب چیه؟ مجاز. اینو گفتیم این میشه از باب استعمال مطلق در مقید. ما بخواییم بگیم استعمال مطلق در مقید که هیچ، استعمال عام در خاص هم مجاز نیست. استعمال عام در خاص هم مجاز نیست، به شرط این که قرینه بر تخصیص باشه، به شرط این که قرینه بر تخصیص این عام وجود داشته باشه. پس در موج سوم ایراد بر ایراد نیاد باشه، اونجا گفته شد استعمال لا تقصد در بعض افراد غصب مجازه. خواهیم بگیم همچین چیزی اشتباهه. استعمال مطلق در مقید که هیچ، استعمال عام که قوی تر از مطلقه جلسه قبل توضیح دادم در خاص هم مجاز نیست، به شرط این که در کنار عام قرینه و خاص هم بیاد. یعنی دو تا دال داشته باشه، یک عام و یک قرینه و خاص، دو تا دال داشته باشه. وقت مدلول هم بعدم بگم میشه دوتا، به این اصطلاح هم میگن تعدد دال و مدلول، تعدد دال و مدلول. خب آقا توضیح بدم. ببینید شما بگید اکرم کل عالمن، بعد بقیلش یه قید بیارید عادلن، شد مجاز ها؟ اکرم کل عالمن عادلن شد مجازی؟ نه. اینجا نه در کل تجوزی رخ میده. چرا؟ چون کل رفقا، کل دلالت میکنه و دلالت میکنه و استیعاب مدخولش، استیعاب معنایی که مراد از مدخولشه، استیعاب افراد معنای مراد از مدخول. اینجا معنای مراد از مدخول دیگه رجل به تنهایی نیست، رجل چیه؟ عادل. اشکال طوری هیچ تجاوزی در کل استعمال در غیر مابوزعله اتفاق نمی بود. خب آفیت بشه. عرض میکنم خدمتتون که هیچ تجوزی هم در رجل اتفاق نمیفته، در مدخول، در اون هم هیچ تجوزی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اصطلاحاً بهش میگن از باب تعدد دال و مدلول، به طریقه تعدد دال و مدلول. ببینید رفقا، اگه شما بگید عالم مرادتون خصوص عالم عادل باشه، این میشه مجاز، این میشه مجاز. عدالت در موضوع له عالم نیست. استعمال لفظ عالم در عالم عادل میشه استعمال لفظ در غیر ماوضع له، میشه چی؟ میشه مجاز. اینجا در واقع یک دال عالم، دو مدلول، عالم عادل، این مجاز. اما اگه نه شما دو تا دال بیارید، علمیتشو با یک لفظ، عدالتشو با لفظ دیگه برسونی، اینا هر کدوم از این دو تا لفظ در معنای موضوع لای خودشون به کار رفتن، میشه از باب تعدد دال و مدلول. دو تا دال اینجا داریم، عالمن عادلن، دو تا مدلول هم هست. یکیش اشاره دارد به علمیت، دیگری به عدالت. هیچ اشکال نداره. پس خلاصه کلام، نه تجوزی در کل رخ میده نه در عالم، وقتی شما قرینه و تخصیص بیارید. از اون قصه مطرح شده در ایراد دوم قابل اصلاح و تدارک با این بیانی که اینجا گفته شده. و ان کان لا یلزم مجازون اصلا، اگرچه پیش نمیاد مجاز، هرگز، هرگز یعنی نه در عدات نه در مدخول عدات، لا فی عدات العموم و لا فی مدخولها، اینم عبارت عربیش، تو هیچ کدوم مجازی رخ نمیده، لو مجازی لازم نمیاد، لو اورید از این مدخول خان، اورید از این مدخول خان، این لو متعلق به لایلزمه، خاصون نائب فاعل اورید، اگه اراده شود از این مدخول خان، معنای چی رفقا؟ خاص، خاص در مقابل استیابه، در مقابل شموله، یعنی معنای غیر از شمول اگه اراده بشه، نمیخوایم همه افراد عالم تحت پوشش بیاد. لو اورید من المدخول خاصون، یعنی معنای غیر شامل، خاص میشه عالم عادل، اگر بخوای از اون مدخول کل که میشه عالم، معنای خاص خصوص عالم عادل رو اراده کنی، منتها بقرینه. قرینه چی اینجا؟ اون واژه عادلی است که تنگ عالم آوردی. خب لا یلزم مجازون، این لا فیه تفسیر اصلنه، هیچ مجازی رخ نمیدهد، نه فیه، فیه رو چی باید بزنیم؟ مثل لفظت کل، مثل لفظت کل به مثل بزنیم. چرا در خود کل مجاز رخ نمیده؟ لدلالت این مثل لفظت کل، این واژه کل بلوز دلالت میکنه بر استیعاب افراد ما یراد من المدخول، دلالت میکند بر استیعاب افراد ما یراد من المدخول، معنایی که از مدخول اراده شده، معنایی که از مدخول اراده شده با ذکر قید دیگه معنای همه شمول نیست، معنای همه شمول نیست، معنای خاص واسطه اون قرینه‌ای که آمده. پس میگه بر استیعاب افراد ما یراد من المدخول رفقا، بغلش یادداشت بنویسید، استیعاب افراد ما یراد من المدخول یعنی اون معنایی که فهمیده میشه مراد متکلمه به واسطه ذکر قید، قید که بیاد وسط. اگه گفتید چه قاعده ای منطبق میشه اینجا؟ جلسه قبل گفتم کدوم قاعده؟ قاعده احترازیت قیود، میگه هر قیدی که متکلم بگه حتما یه چیزی حساب براش باز کرده، علکی نگفته. استیعاب میکنند افراد ما یراد من المدخول دا، این از این. ولا فیه، حتی بر چیه؟ اون لافیه قبله. و همچنین در مدخول، قبلی رو به چی زدی؟ مثل لفظ کل که داخل بود، در مدخول هم که میشه رجل، میشه عالم در مثالهای ما، اینجا هم هیچ گونه تجوزی رخ نمیده. چرا؟ چون از باب تعدد دال و مدلول، به همین سادگی، از باب تعدد دال و مدلول. بله. ولا فیه مدخول ازا کانه، در مدخول ازا کانه، البته وقتی که کانه، کانه این مدخول خان، این مدخول خان به نحو تعدد دال و مدلول. حتی قشنگتر از این میدونید چیه؟ بزن ازا کانه اون خاص، ازا کانه اون خاص یا اراده خاص، اینجوری قشنگتر. اگه اراده خاص به نحو تعدد دال و مدلول باشد، ازاکانه اون اراده خاص یا خود خاص به نحو تعدد دال و مدلول. آقا هم دال متعدده، چون گفتم عالمن عادله، هم مدلول متعدده، شخصی میخوام گیرش دو معنا باشه، علم و عدالت.
این هم از این. خیلی لعدم استعمالهی، چون استعمال نشده این مدخول خان، این رجل، الا فی ما وضع له، مگه در همون معنای رجولیتش، همون معنای عالمیتش. ول خصوصیتو، این عدالتی که خصوصیت داده به این رجل یا عالم، مستفادتون من دال آخر، از یه دال دیگری، از خود واژه عادل فهمیده میشه. یه معنا رو این میده، یه معنا رو اون، با هم دست به دست هم خاص رو میسازن. این هم از این. خب نه کمرم خیلی معذبه و لبتون هست، میدونم که خبر دارم. و منها، منها اگر یه وقت خیلی اوضاع وخیم شد با برانکار انشاءالله میام اینجا، من دراز میکشم تاقواز، بعد عرض بکنم خدمتتون که بلنگو رو تنظیم میکنیم درست و اینجوری انشاءالله. نه شد مال اصل قجری، مگه بگو از طریق شبکه آنلاین در حیم نشد سید زید سنت، تلفن مال قدیم بود. خب آقا مرجح بعدی، تا الان یه مرجح خوندی، مرجح بعدی چیه؟ تو نیم خط، دفع المفسدت اولا من جلب المنفع. یه قاعده عقلیه که ادعا میشه در قضیه وجود داره، قاعده عقلی. ببینید، ببینید رفقا، طبق این قاعده عقلی، طبق این قاعده عقلی، دفع مفسده اولای از جلب منفعته و یک کبرا به دست میاد در قصه ما که اجتماع امر و نهی. ببینید سقرای قصه اینه، ترک حرام دفع مفسده و اتیان واجب جلب منفعت است، نقطه، نقطه سر خط. ترک حرام دفع چیه؟ مفسد. اتیان واجب جلب چیه؟ منفعت. آن که زهرام بگریزد دفع مفسده کند، و آن که واجب را بیانجامد جلب منفعت کند. تیکه از یکی از آثار ادبی که الان رونمایی شد. خب کبرای قیاس، دفع مفسده یعنی ترک حرام اولاست از جلب منفعت، که میشه چی؟ اتیان واجب. پس ترک حرام دفع مفسده و اتیان واجب جلب منفعت، دفع مفسده اولا از جلب منفعت. نتیجه ترک حرام اولای از اتیان واجب. خیلی خوب، حالا میخوام اینو ما ببینیم آیا قابل اصلاح هست یا نه. اگه در کتابتون نگاه بکنید 5 تا اشکال به این وجه میبینید، 5 تا اشکال. وقد اورد علیه فی القوانین، یا اورده، هر دوش درسته، شاید اورده بیشتر متعارف باشه، این میشه یک اشکال. ولیکن یرد علیه میشه اشکال دوم، دیدی؟ ولو سلم اشکال سوم، ولو سلم بعدی اشکال چهارم، ولو سلم بعدتری میشه اشکال پنجم. سه تا لو سلم پشت سر همه، سه تا اشکال اینه، قبلش ولیکن یرده، این از این، قبل تر از اون هم میشه چی؟ وقد اورده یا اورده. خب ایشون از این 5 اشکال یکیشو از قوانین ذکر میکنه و رد میکنه، اما اون 4 تایی که از خودش میگه همه رو قبول میکنه. اشکالی که در قوانین میزای قمی علی الله مقامه گرفتند این است که کبرا عمومیت ندارد، کبرا عمومیت ندارد. این که میگید اتیان واجب جلب منفعته، این که میگید اتیان واجب جلب منفعته، همیشه اینجور نیست. گاه اتیان واجب دفع مفسد است، دفع مفسده. چطور میشه توضیح بدی؟ ببینید گاهی وقت هست که اساساً ترک واجب مفسده داره، ترک واجب مفسده. شما که اتیان واجب میکنید دفع مفسده ای میکنید که در ترک واجب. بنابراین کلیت نداره که بگیم هرگاه اتیان واجب شد جلب منفعت هست، نه، گاه ترک واجب مفسده ای دارد که اگر شما این ترک واجب را مرتکب بشی مبتلای به این مفسده میشی. پس اتیان واجب کن تا دفع مفسده کنی. مثل کسی که معتاد به یک ماده ایست، نمیگم چه ماده ای، بحث اوپن میزنم خودتون دید. خب اگه این ترک کنه این ماده را، دوچار چی میشه؟ مفسده. ماده خوبی ها نمیگم بر، ترک بکنه دوچار مفسده میشه. ممکنه در اصل خوردنش منفعتی نباشه، اما ترک این مفسده ده. پس میگه بخور. چرا؟ چون نخوری مفسده ده. دکتر تجویز میکنه به این شخص که تو مثلا باید بخوری حتما دیگه، این چند سباه هم با همین سر کن برو. اینجوری. خب مرحوم آخوند اعلی الله و مقامه میان وسط میگن نخیر اینجوری نیست، کبرای ما کاملا کلیت داره، هیچ مشکلی متوجه کبرا نیست. چطور؟ ایشون میفرماید که واجب، واجب همیشه همیشه به جهت مصلحتی در فعلش واجب شده، به جهت منفعتی در فعلش. در ترک واجب مفسده نیست، در ترک واجب مفسده نیست، در فعل واجب مصلحته. ایشون در واقع اینو میخواد بگی، میخواد بگی اگه در فعل مصلحت بود فعل چی میشه؟ بفرمایید واجب. اگه در فعل مفسده بود فعل چی میشه؟ حرام. اصلا در واجبات مفسده ای در ترک نیست، هرچه هست مصلحتی است که در فعل. که البته خب دعایشونه، حالا دیگه خیلی نمیخوایم وارد بحث بشیم، ایشون مدعاش اینه. این اشکال مرحوم آخوند رو رد میکنن، بعد خودشون میان وسط یه اشکال دیگه میگیرن. وقت نداریم بس بخون. و منها ان دفع المفسدت اولا من جلب المنفع، فقط اورد علا این ترجیح، ترجیح نهی بر پایه این قاعده عقلی، فی القوانین، میزای قومی در قوانین، به انه مطلقا ممنوع. اشکال به کلیت کبراست، این که بگید اتیان واجب جلب منفعت، ترک حرام دفع مفسده است، این درست نیست. مطلقا ممنوع به انه، ها به چی میخوره؟ بگید این ترجیح بالا، این قاعده ان دفع فلان، مطلقا یعنی به شکل کلی قابل قبول نیست، جزئی میشه قبول کرد اما کلی نه. چرا؟ چون در ترک واجب هم مفسدتن مفسد است. البته یه قیدیشون میزنه ازا تعینه، اگه واجب واجب تعیینی باشه ها، حواست باشه، اگه واجب تخییری باشه ترکش جائزه الا بدلن، ترکش جائزه الا بدلن می شود، اگر بدلش رو انجام بدی ترکش کنی، مثل خصال کفارات، ترک اطعام 60 مسکین کنی، البته به شرط این که بدلش رو که صیام و شهرین متتابعینه انجام بدی. خب ولا یخفا ما فیه، چطور؟ فان الواجب ولو کان معینا، ولو این که معین باشه، لیس، این واجب نشده واجب، الا به خاطر اینکه ان فی فعلهی مصلحتن، مصلحتی است که یلزم، لازم، واجب استیفا این مصلحت، این مصلحت ملزمه بهش میگن، الزام آور. من دون ان یکون فی ترک این واجب مفسدت و نه لازم نیست مفسدی در ترکش باشه. کما ان الحرام ليس الا لاجل المفسده فی فعله، حرام هم نیست مگر به جهت مفسده در فعل، بلا مصلحت فی ترک. ایشون میگه نه حرام مصلحتی در ترکش هست، نه واجب مفسده ای در ترکش. اصلا معیار هرچه هست به فعل برمیگرده، در فعل گر مصلحت باد واجب میشه، گر مفسده باد حرام میشه، به شرط اینکه این مصلحت و مفسده ملزمه باشن، بلا میشن مستحب و مکروه. و السلام علیکم و رحمت الله.